أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شک در رکنیت بود از حیث نقصان، اگر اصلا لفظی نداشتیم، قاعده اجتهادی نداشتیم، نوبت به دلیل فقاهتی رسید، مقتضای اصل عملی چیست؟ در مقتضای اصل عملی باید تفصیل داد. تارتن این نسیان از اول وقت است، از اول وقت ناسی جزء است یا ناسی شرط است، که حکمش همون بود که گفتیم مقتضای اصل را بحث کردیم. مرحوم ناینی قائل به احتیاط شده بود، لیکن مقتضای اصل اصل عملی براءت بود. و اخرى در جای شک داریم که ابتداءً ملتفت بوده، وقت که داخل شد التفات داشت به این جزء یا شرطی که بعداً نسیان می کند، و وجوب نسبت به مرکب مشتمل بر این جزء منسی در حقش فعلی شد. ثم نسی این جزء را در مقام امتثال. در این فرض دوم مرحوم ناینی فرموده بود که مثل قبل، مرحوم ناینی فرموده بود که مقتضای اصل عملی اشتغال اول وقت که التفات داشته این مرکب با اون جزئی که بعداً نسیان می کند برش واجب شده است، ثم نسیه ثم التفت فی داخل الوقت. یقین داره به وجود مرکب از جزء منسی اول الوقت، شک داره که در حال نسیان این وجوب ادامه داره یا نه. استصحاب میگه که این وجوب ادامه داره، بله، اگر تا آخر وقت از نسیان خارج نشد مجالی برای وجوب باقی نیست. ولی فرض کلام اونجاست که قبل از خروج وقت ملتفت شده است، در اعاده داریم بحث میکنیم. مرحوم ناینی فرموده که استصحاب بقای همون وجوب اول وقت، وجوب تام، مقتضای اون استصحاب اینه که تام را بیاورد. و عمل فاقد را که در حال نسیان آورده است مجزی نیست. این فرمایشی بود که مرحوم ناینی فرموده. اشکال بر این فرمایش این بود که اون متیقن شما به عروض نسیان مرتفع شده، درست اول وقت التفات داشت، مرکب واجب شد، ولیکن بعد طروع نسیان، بعد عروض نسیان، وجوب مرکب ساقط شد، معنا نداره در حال نسیان باز همون مرکب واجب باشد. عقلا هم امکان ندارد، شرعا هم رفع نسیان دلیل بر اینه که وجوب مرکب از جزء منسی مرتفع است واقعا، رفع نسبت به فقره نسیان واقعی است. ولی اون نسبت به رفع مالای علم ظاهری است، ولی نسبت به سایر فقرات رفعش واقعی است. پس این واقعا در حال نسیان امر به مرکب از جزء منسی را نداشته است. اشکالی که بر مرحوم ناینی بود اینه که این استصحابی را که شما اجرا کردی این متیقن سابق نداره، بلکه عکس، در حال نسیان مرکب از جزء منسی واجب نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم وجوب را. ولیکن به ذهن میاد که این اشکال ناتمامه و فرمایش مرحوم ناینی تمامه. چرا؟ درسته که رفع نسیان رفعش واقعیه، ولیکن در حدیث رفع بحث شده است که منسی باید همون حکم شرعی باشه، همون موضوع حکم شرعی باشه، و در محل کلام اونی را که نسیان کرده است، نسیان در برهه از زمانه، اون که تکلیفه در کل این زمانه، ازا دخل الوقت ازا زالت شمس وجبت سلات، میگه در وجبت سلات بین الحدین، پس اول وقت بین الحدین نماز مرکب از جزء منسی واجب شده. بعد در مقام امتثال نسیان کرده، فاقد جزء را آورده، شک داریم اون وجوبی که تعلق گرفت به بین الوقتین آیا اون مرتفع شده است؟ اگر این فاقد جزء منسی واجد ملاک باشد که مأمورون به نیست، اگر واجد ملاک باشد اون امر ساقط است، و اما اگر نه واجد ملاک نباشد اون امر به طبیعی صلات بین الحدین که در حق اینم فعلی شده بود شک داریم در سقوطش. درست گفته مرحوم ناینی، استصحاب میکنیم. بنابراین که استصحاب در احکام شرعی جاری هست، و بنابراین که استصحاب مثبت تکلیف، استصحابی که تکلیف میارد جاری هست، فرمایش مرحوم ناینی تمام است. حصله که فرق است بین اون جایی که روز این نسیان قبل از وقت باشد، وجوب در حق این شخص نسبت به کل صلات اصلا فعلی نشده باشد، و بین اون جایی که نه فعلی شده است شک در سقوط داریم، استصحاب بقای اون امر اقتضا می کنه وجوب اعاده را. نسبت به قضا دیگه بس واضحه، اگر این عذرش و نسیانش مصوعب شد تا آخر وقت تذکر پیدا نکرد، قضا واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم ناینی هم گفت قضا واجب نیست، دیگران هم میگن قضا واجب نیست، به خاطر اینکه قضا موضوعش فوت است و ما شک داریم در فوت اون مأمور به شاید این عمل فاقد جزء منسی شاید محصل ملاک و اون امر به نماز و کل ساقط شده باشد، چون شک داریم در سقوط است، پس شک داریم در فوت ملاک. وقتی شک داشتیم در فوت ملاک، شک داشتیم در فوت مأمورون به، نه مجالی برای ادله وجوب قضا نیست، بلکه مقتضای اصل عدم فوت. شک داریم فوت شده یا نه، استصحاب عدم فوت عند خروج الوقت میگوید قضا واجب نیست. استصحاب هم نداشته باشیم، براءت میگه که قضا واجب نیست. اینه که در صورت ثانیه همونطور که مرحوم ناینی فرموده لو التفت داخل الوقت وجب التدارک و این التفت بعد خروج الوقت لا یجب التدارک. این صورت ثانیه مثلا. هازا تمام الکلام در جایی که زوال نسیان و ارتفاع نسیان بعد از عمل باشد. صورت ثالثه اینه که نه، نسیان زایل شده در اثنای عمل، نسیه ثم التفت فی اثناء العمل، حالا میخواد بعد از وقت التفات داشته یا نداشته مهم نیست. علا کل الفرزین، اگر وارد عمل شد و نسیه ثم التفت، آیا این عملش مجزی هست یا مجزی نیست، اینجا جای تفصیله که این التفاتش آیا بعد از تجاوز از محل است یا قبل از تجاوز از محل. مثلا حمد را فراموش کرده، نماز بلا حمد خونده، تارتن التفات پیدا کرده، بعد از این که توحید را خون، مثلا قل هو الله را خون، هنوز رکوع نرفته، وارد رکن نشده، و اخرى نه وارد رکن شده. حالا کار نداریم قاعده تو فرسونید، قاعده تجاوز نداریم. مقتضای قاعده تجاوز همینه که اگر از محل تجاوز نکرده اعاده کنند، و اگر از محل تجاوز کرده. این الان ما در شبهه حکمیه داریم بحث میکنیم، جای برای قاعده تجاوز نیست. شبه حکمیه است، مجالی برای قاعده تجاوز نیست. خب دو تا صورت داره پس این مسئله هم، قبل از ورود در رکن آخر التفات پیدا کرد، ربما یقال که تدارک لازم نیست، لازم نیست تدارک بکند، برگردد حمد را بخواند لازم نیست. از باب این که مقام ما داخل در باب اقل و اکثر می شود، شک داریم شبه حکمیه است، شک داریم که این شخصی که الان سوره را خوان و هنوز رکوع نرفته است، التفات پیدا کرد که حمد را نخونده است، شک داریم در حقش نماز با حمد واجب است یا این که نه، نه همین نمازی که حمدش را نسیانن ترک کرده همین مجزیه. شبهه حکمیه است، در حق این ما شک داریم که آیا اقل واجب است یا اکثر واجب است. چون شک داریم مجرای براءت است. شک داریم اکثر در حقش واجب است یا نه، رفع مالای علمون میگه اکثر در این شخص واجب نیست، ولو ملتفت شده است به حکمش و ممکنم هست تدارک کند، تدارک لازم نیست. لیکن به ذهن میاد که نه، شخصی که فراموش کرده حمد را بعد از قرائت، مثلا ها بعد از قرائت سوره متذکر می شود قبل از رکوع، اون امر به نماز مع الحمد زنده میشه الان. یا الان میتونه نماز را با حمد بیارد، به خاطر که سوره مانعیت نداره، سوره را الان خونده مانعیت نداره. چون خوندن سوره مانعیت ندارد، اون امر به نماز مع الحمد در حقش جاریه و داعویت داره که مع الحمد بخوام. ظاهرا کسی هم فتوا نداده که قبل از ورود در رکن در جایی که امکان تدارک هست تدارک واجب نیست. نه، این آقا نسیان کرد حمد را، از اول سوره را شروع کرد، تا میخواست بره رکوع یاد شماد حمد را نخونده. خب امری که داشت به نماز و حمد، این امر الان فعلیه، امکان امتثالش هم هست، باید امتثال بکنم. ظاهرا واضح هست در این صورت که باید نمازش را کامل بخواند، جزء منسی را تدارک بکنه. و اما اگر نه، شق ثانی وارد رکوع شد بعد فهمید که نسیان کرده است حمد را، اگر وارد رکوع شد و نسی مرتفت شد که حمد را نخونده است، چون امکان تدارک حمد نیست، خواسته باشه حمد را تدارک کند رکوع زاید لازم میاد. اینجا ما شک داریم این نمازش با همین وجه صحیح هست یا صحیح نیست، براءت میگوید که حمد جزئیت نداره. اینجا ادله وجوب حمد قاصره. ادله وجوب حمد اگر خواسته باشیم عمل کنیم، باید نماز را به هم بزنیم و براءت میگوید که نه، واجب نیست قرائت حمد که فراموش کرده ای، لازم نیست او را تدارک بکن. در اینجا یه شبهه ای هست و اون شبهه اینه که یمکنن یقال که این شخص باید احتیاط کنه، الان فراموش کرده حمد را، در حال رکوع یادش آمده. اینجا از موارد علم اجمالیه، علم اجمالی داره، یا ادامه این نماز واجب است اگر حمد در این حالت جزئیات نداشته باشد. علم اجمالی داره یا ادامه این نماز واجب است اگر حمد جزئیات نداشته باشد، قطع صلات حرام است، باید ادامه بده. و یا این که اگر حمد جزئیات داره این نماز باطله، اعاده نماز واجبه. علم اجمالی داره، یا حرام است قطع این نماز یا واجب است اعاده این نماز. مقتضای این علم اجمالی اینه که این نماز را ادامه بدهد و بعدم اعاده کند. ربما یتوهم که اینجا از موارد علم اجمالی است و مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط است. احتیاط چم به همینه که این نماز را ادامه بدهد و بعدم اعاده کند. لیکن این توهم مندفع است، ناتمام است. اولا این که حرام است قطع نماز یه دلیل مطلقی ندارید. اون چه مسلم اینه که حرام است قطع نمازی که اگر ادامه دادی میتونی بهش اجتزا بکنی. قطع نماز صحیح، نه صحیح واقعی، صحیح احرازی، قدر متیقن از حرمت قطع نماز اگر دلیل تمام باشه دیگه نمازت را قطع نکن اطلاق نداره. نمازی را که میتونی بهش اجتزا بکنی و در محل کلام چون که دعوای شما اینه که نمیتونه به این نماز اجتزا بکند، مدعای شما اینه که نمیتونه به این نماز اجتزا بکند، پس حرمت قطع نداره. وقتی حرمت قطع نداشت علم اجمالی شما ناتمامه که علم اجمالی دارم یا حرام است قطعش یا واجب است نماز آخری بخواند و قطعش جایز است. نه، این مجالی برای این علم اجمالی نیست. مایم علال قاعده، علال قاعده همونه که شخصی که نسیان کرده است مثلا حمد را و وارد رکوع شده است، آیا اون حمد در حق جزئیت داره یا نه؟ براءت میگه جزئیت نداره. یکی این جهت، یه جهت عامیه در حرمت قطع، حرام از قطع نماز معروفه، مشهور بین علماست، قدر متیقن از این حرمت قطع صلات، صلاتیه که میتونی بهش اجتزا بکنی. اما نمازی که نمیتونی بهش اجتزا کنی مثل محل، مثل کلام مدعی، نه حرمت قطع نداره. پس از راه علم اجمالی شما نمیتونی بگید که واجب است ادامه این و واجب است اعاده این. نه، این علم اجمالی در اینجا منعقد نیست. یکی این جهت، یکی دوم، یه جهت ثانیه مسیر رو ما سابقا بحث کردیم. جهت ثانیه که هست اینه که ما این علم اجمالی که داریم، سلمنا که علم اجمالی اینجا هست، یا حرام از قطعش یا واجب است اعادهش، علم اجمالی منعقده. بگیم این علم اجمالی اثر نداره، چون که در جای خودش بحث شده هر کجا علم اجمالی شما یک طرفش مثبت تکلیف داشت اون علم اجمالی منحل اثری نداره. و در محل کلام ما الان شک داریم، شک داریم که آیا اون جزء منسی در اینجا واجبه یا نه. براءت از اون وجوب منسی موضوع برای وجوب ادامه. شک دارم که آیا این حمدی را که فراموش کردم جزئیات داره یا نه. رفع مالای علمون دیگه جزئیات نداره، فتحجب و ادامه این نماز. چون یک طرف این علم اجمالی شما اصل مثبت تکلیف داره، اصل مثبت تکلیف لازم است خود اون اصل هم مثبت تکلیف باشد، ولی اون اصل نافیه، ولی لازمش ثبوت تکلیف است. یک طرف علم اجمالی میگوید ادامه لازم است، و وقتی یه طرف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف داشت، اون علم اجمالی اثری نداره. یه تمام الکلام در ابحاث سابقه که ما در این جهت سابق مفصل بحث کردیم. هذا تمام الکلام در شک در رکنیت از جهت نقیصه. عرض کردیم سابقا رکن را از دو زاویه بحث کردم، یکی نقصش عمدن و سهوًا مضر. هذا تمام الکلام در جایی که ما مشکوک را نیاریم، ناقص بیاریم، مقتضای اصل رکنیت است، یعنی بطلان نماز است یا صحت نماز تمام شد. ثم یقع الکلام در جایی که ما زیاد کنیم یک جزئی را یا شرطی را، اگر زیاد کردیم مقتضای قاعده چیست؟ آیا عند زیادت جزء او شرط مقتضای قاعده بطلان عمل است یا نه؟ مقتضای قاعده رکنیت است من حیث زیاده یا نه؟ در بحث زیاده جهات کثیره یک باید بحث بکنیم. جهت اولا در اینه که فرق است بین زیاده و نقیصه. در نقیصه اگر عمدن اون را مرتکب بشه و این عمدن یک جز نماز را نیاریم، یک شرط را نیاریم، بلا اشکال اون عمل باطله، بحث ندارم. لازمه جزئیات اینه دیگه، وقتی شیء را جز قرار میدن قدر متیقنش اینه که عمدن اگر رو ترک کردی لا یجدی. در ناحیه نقیصه عمدیش مبتلا است، جای بحث نداره. عمدن رو نیاوردی خب مرکب رو نیاوردی دیگه، وقتی مرکب رو نیاوردی مجزی نیست. وقتی مرکب رو نیاوردی مأمورون به بر معتیون به منطبق نمی شود. این در ناحیه نقیصه پر واضحه. کلام در ناحیه نقیصه این دست صحبه، عمدش محل بحث نیست. اما در ناحیه زیاده نه، شما عمدن هم زیاد بکنی جای بحث داره. عمدن زیاد بکنی بر نماز، آیا این نماز صحیحه و باطله جای بحث داره. مثل نقیصه نیست که لا ریبه فی بطلان العمل، نه، ممکنم است کسی در زیاده بگه زیادی عمدی هم مشکلی نداره، این دلیل میخواد، وگرنه مجرد این که زیاد کردی بر مأمورون به، خب زیاد کردی و بقیهش مأمورون به واقع میشود، این ضرری نداشته باشه. جا داره کسی بگوید در نقیصه عمدیش مبتلا بلا اشکال، و اما در زیاده جای بحث داره. که آیا عمدیش ما عمدن زیاد کنیم بازم مأمورون بره که آوردیم، ولی اضافه ما آوردیم. کسی بگه وجهی نداره که زیادی عمدی مبطل باشه. یک نکته فرق بین زیاده و نقیصه است. جهت ثانیه که جهت مهمیه و محل گیره، محل قیل و قاله، جایی که اصحاب فکر اونجا بگیم مثلا به دست و پا افتادن، یا مثلا عمیقا فکر کردن، تحقیق کردن، تثبیت کردن، بحث مهمیه. و اون اینه که اصلا ما زیاده در مأمور براج چطور تصویر بکنیم؟ زیادی در مأمور به تصویرش مشکله. ولی از اون طرف هم روایت داریم من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده، تصویر زیاده در مأمور به مشکل داره، و از اون طرف هم زیاده در مأمور به موضوع احکام شرعیه. مشکلش چیه؟ مشکل تصویر زیاده در مأمور به اینه که اونی که جز مأمور به واقع شده، مثلا رکوع جز مأمور به، نسبت به رکوع دوم در یک رکعت یا اخذ شده است این رکوع نسبت به اون رکوع دوم، سوم، چهارم، یا اخذ شده لا به شرط یا به شرط لا، از دو حال خارج نیست. اگر به شرط لا اخذ شده، گفته رکوع بکن در رکعتی به شرط عدم رکوع اخرایی، خب شما اگر رکوع دیگر را بیاری مستاق نقیصه یه مأمورون بره نیاوردی. جز شما اگر مشروط به شرط لا باشه از اون اضافه، این داخل در نقیصه میشه. و اگر که نه، جز شما نسبت به اون اضافه لا به شرطه، رکوع در رکعت در هر رکعتی واجب است لا به شرط از رکوع دوم، و اگر لا به شرط، لا به شرط یشتمع مع الف شرط، دوباره رکوع دوم بیاری ضرری نداره. زیاده مصداقش کجاست؟ کجا میتونی بگیم زاد رکوعا یا مصداق نقیصه، یا این که زیاده صدق نمی کنن؟ اینه که بعضی ها گفتن زیاده جز یک تناقضی داره، هم جز باشه هم زیاده، اگر زیاده جز نیست، اگر جز زیاده نیست. تصویر زیاده جز مشکل یک عقده ایه، یه مشکلیه که اهل فکر را به فکر انداخته که این مشکله را حلش بکنم. چجور حلش بکنیم؟ زیاده جز جز باشه، زاید باشه، یا نقیصه یا زیاده نیست. مرحوم شیخ انصاری با یک جمله گذشته از این مسئله، مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده، گفته به انما تتحمل، مشکله را التفات کرده میخواه حلش بکنه، میگه انما تتحقق الزیاده فی الجزء الذی لم یعتبر فیه عدم الزیاده، گفته اصلا زیاده در جای تصویر میشه که اون جزء ما به شرط لا نباشه، وگرنه اگر به شرط لا بود میشه داخل در نقیصه. خب یک طرف مسئله رو حل کرده، بله زیاده در جایی که جزء ما به شرط لا نباشه، این درسته، به شرط لا بود اضافه کنی میشه نقیصه. و اما اون طرف دیگرش، خب اگر لا به شرط هم باشه آقای شیخ انصاری، خب زیاده با صدق نمی کنه. مرحوم آخون کن التفات پیدا کرده که این کلام شیخ مشکل رو حل می کنه. قوام زیاده به این نیست که به شرط لا نباشه، نه ممکنه به شرط لا نباشه ولی بازم زیاده بهش صدق نکنه. تو ذهن ما اینه که مرحوم آخون، حالا این تعلیقه را نگاه نکردم، ملاحظه کنید تعلیقه رسائل را، تو ذهنم اینه که مرحوم آخون تعبیر شیخ را وافی ندانستن. در کفایه و در تقریرات آمده یک بیان آخری آورده برای سبق زیاده، در کفایه در تقریرات آمده گفته که اگر جزء مشروط به شرط لا باشه، دیگه رکوعی که به شرط لا از رکوع آخره، رکوع آخر را بیارید، این داخل در نقیصه یه. و اما اگر گفت مرکب کل نماز بایستی در هر رکعتش یک رکوع باشد، گفته اینجا اگر شما در یک رکعت دو تا رکوع آوردی میشه زیاده. زیاده را برده در ناحیه مرکب، نقیصه را برده در ناحیه جزء. عبارتش اینه که اذا شک فی اعتبار عدم زیاده شرطن او شرطرن فی الواجب و عدم اعتباری فی جزئیتی، این خواهد جدا کنه از هم، و الا اگر معتبر در جزئیت هم باشه، گفته لم یکن من زیادتی بل من نقصانی. مرحوم آخوندم آمدم برای حل این مشکله زیاده را گفته اونجاییه که مرکب مشروط باشه، که اینم باز نمیفهمیم. جز مشروط باشه به عدم او یا مرکب چه فرق میکنه؟ هر دوش داخل در نقیصه یه. تلاش مرحوم آخوندم نه فایده نداره. مرحوم ناینی که آمده مشکله را درست حس کردن، این مشکل ما تصویر زیاده مشکل داره، از اون طرف هم روایات را دیده که تو روایات میگه زاد من زاد فی المکتوبه، آمده یه راه حل عرفی درست کرده. گفته به نحو دقیق نمیشه ما زیاده را تصویر بکنیم ولی به نحو عرفی میشه، و ادعا کرده که صدق زیاده به احد امرین، یا اینه که معتبر در فعلی را که شارع اخذ کرده صرف الوجوده، گفته صرف الوجود رکوع جز نمازه، وقتی میگه صرف الوجود رکوع، گفته پس رکوع دوم بیاریم چه زیاده، صرف الوجود مشروط به عدم نیست، به شرط لا نیست، و ولی خاصیت او را داره. گفته در هر رکعتی صرف الوجود رکوع لازمه، رکوع دوم بکنیم چه زیاده. یکی صرف الوجود و دومیشم فرموده که عرضم به خدمت شما، دومیشم گفته که در جایی که عدد، اگر دیگه یک رکوع لازمه اون دومی میشه زیاده. گفته سه رکعت بخوان نماز را، نماز مغرب را، همی که گفته سه، چهارمی را بخونی میشه زیاده. گفته قوام زیاده به اینه که یا صرف الوجود را در متعلق اخذ بکند و یا عدد خاص را اخذ بکند. صرف الوجود را اخذ بکند، صرف الوجود رکوع واجب فی کل رکعتین، رکوع دوم میشه زیاده. دقت عقلی نه، عرفن وقتی گفته صرف الوجود جز نمازه دومیش میشه زیاده دید. و یا این که عدد خاصی را گفته، گفته یک رکوع بکن، گفته یک دو رکعت بخوان. وقتی میگه دو رکعت بخوان، رکعت سوم میشه زیاده. مرحوم ناینی روایات را نگاه کرده که در همین موارد زیاده را اطلاق کردن، ادعا کرده که قوام صدق زیاده عرفن به احد الامرین، یا مأخوذ در وجوب، یا مأخوذ در واجب صرف الوجوده، فالوجود الثانی زیادتون، و یا این که مأخوذ در واجب عدد خاصه زاید بر اون عدد عرفن زیاده. اگر گفت سه رکعت نماز بخوانیم، رکعت چهارم رو کسی اضافه کرد، عرفن اینو میگه زیاده دیگه. اینجور فرموده، خدا رحمتش کنه. مرحوم آقای خویم که آمده همون صرف الوجود را فقط گفته، اون دومی را نیاورده، که انا اون دومی هم داخل در همون عنوان اولیه صرف الوجود، صرف وجود سه رکعت چهارمی بیاری میشه زیاده. معروف آقای خویی میزانی را، دو تا میزانی را که مرحوم ناینی آورده، همون میزان اول را در محقق زیاده، همون معیار اول را آورده. محقق زیاده فرموده اینه که گاهی فعلی را در واجب اخذ می کند لا به نحو صرف الوجود، اونجا دومیش بیاری زیاده نیست. فرض فرمایید گفته تسبیحات اربعه واجبه، نه صرف الوجودش، تسبیحات این طبیعت واجبه، طبیعت یک بار بیاری طبیعت منطبقه، دو بار بیاری، سه بار بیاری، چهار بار بیاری طبیعت منطبقه. طبیعت تسبیحات اربعه واجبه، این طبیعت، این ذات. گفته اینجا زیاده صدق نمی کنه. اما اگر گفت صرف الوجود تسبیحات اربعه واجبه، صرف الوجود یتحقق به اول وجود، دومیش میشه زیاده. یه مشکله یا تصویر زیاده دیگه. ما همین چهار تا نظر را به اصطلاح نوشتیم از شیخ انصاری شروع شده، خیلی ناقصه کلامش. مرحوم آخون آمد تغییر داد کلام شیخ را، اونم ناصافه. مرحوم نائینی آمد دو تا میزان نقل کرد، دو تا میزان مرحوم نائینی هم گیر داره، میزان دومش گیر داره. مرحوم نائینی میگه عدد را اگر اخذ کرد زاید بر آن زیاده. خب عدد را اخذ میکند دو جوره، تارتن عدد را اخذ میکنه، این را در جای خودش گفتن. اگر گفتن یک بار تسبیحات اربعه، یک عنوان اقل، تحدید از نایه اقل نه اکثر، تحدید از نایه اقل، اضافه کردنش مشکلی نداره که. حالا نه، فرض دوم گفته مثلا یک رکوع، تحدید در نایه اکثر، یک رکوع نه که بیشتر، یک رکوع نه که بیشتر. اگر تحدید از نایه اکثر همون به شرط لای دوباره برمیگرده به نقیصه. تحدید به لحاظ عقل زیاده نیست اضافهش، چون به لحاظ عقل می کمتر از این نباشه، هرچی بیاری عیبی نداره. تحدید به لحاظ اکثر همون به شرط لایه، دوباره اشکال عود می کنه. لذا اون حرفی که الان صورت علمی داره، صورت فنی داره، همون مقداریه که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده، صرف الوجود. لا به شرط دو جوره. مستشکل میگه آقا این جز را که اخذ کرده یا به شرط لایه یا لا به شرطه. اگر به شرط لایه اضافهش میشه نقیصه، اگر لا به شرط اضافش زیاده مشکل نداره. ایشون میگه نه، تفصیله، ما لا به شرط میگیم. اما لا به شرط دو قسمه، تارتن اون طبیعت را واجب کرده، منطبق میشه هم بر مره و هم بر مرات، اونجا زیاده صدق نمی کنه. و اخرى صرف الوجود طبیعت را اخذ کرده. صرف الوجود ینطبق، ایشون ادعا میکنه، نائینی ادعا کرده، صرف الوجود ینطبق بر اول وجود، پس وجود ثانی میشه زیاده. این فرمایش مرحوم نائینی، اسم اول نائینی که مختار مرحوم آقای خویی شده، آیا کافیه یا کافی نیست، تمامه یا تمام نیست، مسئله ادامه داره. مرحوم آقازی ها بعد از مرحوم نائینی باز آمده یه راه حل بهتری، یه بیان انصاف شده که یه بیان بهتری آورده، که ان کلام مرحوم نائینی ناقص دیده در تصویر صدق زیاده در واجب، یک بیان مفصلی را آورده که انشاءالله فردا اون بیان مرحوم آغازی ها را میگیم. بیان مرحوم نائینی آقای خویی اینا خواهیم گفت، اینا مجرد ادعای صرف الوجود را اگر عکس کرده پس زیاده، نه این کافی نیست. تتمه کلام فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.